منابع انسانی توی یک صنعت دیگه توی شرکت دیگر و با هم در ارتباط هستن خودش رو مقایسه میکنه. مکانیزمش خب یک سری گزارشاتی توی فضای منابع انسانی اتفاق میفته و یک سری پایش‌هایی اتفاق میفته که آقا حقوق استاندارد حقوق تو سطوح مختلف تو مشاغل مختلف و توی سمت‌های مختلف هر ساله اعلام میشه. این یک آیتمی هست که میشه ازش استفاده کرد. در درون سازمانی برای اینکه انصاف و عدالت توی سازمان اتفاق بیفته باید سری مکانیزم‌هایی توی منابع انسانی داریم که این مکانیزم‌ها تو شکل حتما عزیزانی که توی فضاهای شرکتی کار کردن با ادبیات طبقه بندی مشاغل حتما آشنا هستن. این مکانیزمی که طبقه بندی مشاغل انجام میده همینه که بتونه یک انصافی رو هم توی فضای چون یکی از موضوعاتی که برای آدم‌ها غیر شفاف هست مثلا تو فضای پرداختیشون اینه که آقا من مسیر شغلیم به چه ترتیب هست، من 3 سال دیگه 4 سال دیگه 5 سال دیگه اگر رشد بکنم عدد حقوقیم به چه ترتیب تغییر میکنه. این نظام طبقه بندی مشاغل هم به انصاف در اون سازمانیه کمک میکنه. من یک موضوعی هم اگر وقت من رو شفافیت بخوام بهتون بگم، ما خب یک ذهنیتی وجود داره که همکار توی سازمان ادبیات سازمانی ذهنیت برای این هست که ما میخوایم بدونیم عدد همکارمون چی هست. لزوما این نیست. میگم شفافیت تعریفی که ما توی حقوق جبران خدمات برای شفافیت داریم اینه که میگیم شفافیت باید در قواعد جبران خدمات باشه نه در اعداد. یعنی همکار یعنی اون کسی که توی سازمان داره کار میکنه لزوما نمیخواد بدونه همکارش چه عددی داره میگیره، میخواد بدونه آقا این سیستم جبران خدماتی که در یک شرکت داره پیاده سازی میشه حدود سقوطش به چه ترتیب هست.
آقا بر اساس چه عمل کردی، چه مهارتی، چه شایستگی،
شاخص هایی که وجود داره به چه ترتیب هست و اینها.
خب این شاخص ها رو یادداشت کنیم با هم دیگه دوستان عزیز، هم کلیسای متهم در جزواتمون که باید در این نظام ساختاری که قرار هست بنا نهاده شود در هر منابع انسانی، ویژگی هایی که هر نیروی انسانی ممکن داشته باشه بر اساس عملکرد، مهارت، شایستگی و حضور در کارهای تیمی که نهایتا منجر می شود به پیشبرد اهداف اون مجموعه چقدر مؤثر و مفید بوده. میشه یه پرانتز باز کرد در کنار اون نگاهی که داشتیم به نقش در واقع انصاف درون و برون سازمانی، بگیم که آقا این هم انصاف فردی میتونه باشه، یعنی سومی مجموعه به اون دوتا اضافه بشه استاد؟
این هم میتونه باشه. ما اصلا ببینید این که من نیاز سازمانم ببینم به چه ترتیب هست، فرهنگی توی سازمانم به چه ترتیب هست، این چارچوبی که من توی سازمانم برای نظام عمل کردم، نظام جبران خدماتم میخوام تقدیم بکنم، اون دیگه بسته به نیاز منه. من حالا اول عرایزم خدمتتون عرض کردم توی پرداخت‌های متغیر وقتی ما میگیم پاداش، شما تو 3 سطح میتونی پاداش در نظر بگیری. پاداش میتونی فردی در نظر بگیری، میتونی تیمی در نظر بگیری، حتی میتونی سازمانی در نظر بگیری. ممکنه یک سازمان بر اساس نیازش بگه آقا من پاداش فردی تیمی ندارم، عملکرد کل سازمانمو در شکل کارانه یک عملکرد یک خروجی مادی ریالی برای کل سیستم هم اتفاق میفته، من همین رو به کل بچه‌ها تخصیص میدم. میتونه تیمی باشه، میتونه فردی باشه، این دیگه بر اساس نیاز و فرهنگی که توی سیستم و شاکله کسب و کار وجود داره میتونه تعریف بشه.
استاد از اونجایی که فرصتمون در کلاس شما به پایان رسیده، اجازه میدید پایان جزوه‌مون این فرمایش رو از شما به یادگار داشته باشیم که ویژگی های جبران خدمت مفید و مؤثر باید مکفی بودن اون، انگیزاننده بودن اون، اقتصادی بودنش، رقابتی و ایمن بودنش، قابل پذیرش و عادلانه بودنش از سوی نیروی انسانی رو بنویسیم.
بله بله،
خیلی ممنونم از شما استاد زمانی. حدود 1 دقیقه فرصت داریم برای اینکه جمع‌بندی داشته باشید، اگر صحبت ناتمامی هست به پایان برسونید.
حتما من بخوام جمع‌بندی بکنم موضوع رو. جبران خدمات یک موضوعی هست که با توجه به شرایط اقتصادی که وجود داره، نه فقط تو ایران، تو همه جای دنیا این فشار اقتصادی هم به کسب و کار داره میاد، یعنی هم از اون ور کسب و کارها باید قدرت و توان این رو داشته باشن که این جبران خدمات رو انجام بدن، هم از این ور نیروی کار تحت فشاره.
درست.
و معمولا تلاش بر اینه، یعنی هم کسب و کارها تلاششون بر اینه که به یک نقطه تعادلی برسن و رسیدن به نقطه تعادله میتونه یک جایی باشه که هم برای کارفرما و هم برای همکار جای مناسبی باشه که همه منتفع بشن از این قضیه.
انشالله. خب آقای صائم موسوی از اصفهان هم سوالات بیشماری رو ارسال کردن، امیدوارم که پاسختون رو از صحبت‌های استاد دریافت کرده باشید. آقای موسوی، آقای زمانی از شما هم تشکر میکنم که در این کلاس با ما همراه بودید. تا کلاس بعدی خداحافظتون باشه.
ارادتمندم، خدا نگهدار.
متشکرم. هم کلاسی عزیزم، امیدوارم که خسته نشده باشید. کلاس سوم روانشناسی کسب و کار رو تا لحظاتی دیگر آغاز خواهیم کرد در دو واحد اقتصاد. همگی به کلاس سوم خوش آمدید در دو واحد اقتصاد. کلاس سوم روانشناسی کسب و کار هست با این موضوع بسیار جذاب، وابستگی شغلی. شما به ما بگید که از اون آدم هایی هستید که وابستگی شغلی داشته باشید یا خیر، و چه چیزی شما رو وابسته به شغلتون کرده. آقای دکتر سنقری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به کلاس امروز.
سلام عرض می‌کنم خانم شعبانی عزیز، سلام عرض می‌کنم به خدمت همه هموطنان عزیز.
درود بر شما. استاد، آرزوی هر مدیر یا صاحب کسب و کاری هست که کاربندی داشته باشه که وابستگی شغلی داشته باشه، التزام به کار داشته باشه، درسته؟
بله بله.
خب چی میشه که اتفاق میفته؟
بله خدمتتون عرض کنم که کلمه وابستگی شغلی یا حالا قشنگ‌تره، چون چند تا اینو واژه است دیگه. دلبستگی شغلی خیلی قشنگتر، وابستگی حالت بعضی موالت.
خب من همین الان اصلاحش کردم دیگه، وابستگی شد دلبستگی.
اصلا دلبستگی میشه جاب انگیجمنت. یعنی واقعا خیلی وقت میتونیم بگیم خیلی کار عجیب غریبی نمیشه کرد که یه نفر وابستگی دلبستگی شغلی پیدا کنه. یعنی یه چیزی که بیشتر درونیه، یعنی انگیزهای بیرون مثل پول و جایگاه نمیتونه دلبستگی شغلی رو برای آدم ها ایجاد بکنه. ممکنه با وقت ایجاد کنه، بعد یه مدت دفعه میره. بخوام دقیقش رو بگیم، دلبستگی، تعلق یا اشتیاق شغلی یه ارتباط ذهنی یا روانشناختی احساساتیه که کارکنان نسبت به دو تا موضوع دارن، یا خود شغله، یعنی اصطلاح هم بگیم جاب پوزیشن، یا ماهیت خود شغل، یا سازمان یا مدیران یا همکارایی که دارن باش کار میکنن. پس خود اینا میتونیم به دو دسته اصلی تقسیم بکنیم که آیا فرد دلبستگی به شغلش داره یا دلبستگی به سازمان یا همکارانش داره.
دقیقا.
مثلا ممکنه یه آدمی باشه مثلا شغل معلمی یا مدرسی رو کلن عاشق این شغل باشه. حالا این فرد میتونه تو مدارس آموزش پرورش باشه، میتونه تو مؤسسات خصوصی باشه، میتونه مثلا چه میدونه توی سازمان دولتی کار معلمی تدریس رو انجام بده، ولی این فرد ما میگیم عاشق شغلشه. اما چقدر خوب میشه که یه نفر هم عاشق شغلش باشه هم عاشق سازمانش باشه، یعنی هم دلبستگی شغلی داشته باشه هم دلبستگی سازمانی داشته باشه هم دلبستگی به مدیرش و همکاراش داشته باشه.
استاد شما در واقع دارید الان به انواع دلبستگی های شغلی اشاره میکنی؟
آره دقیقاً. دلبستگی شغلی به دلبستگی سازمانی
دارم، یعنی که این شغلی میتونه رو که
صحیح،
یعنی این شغلی که دارم و حالا دلبستش هستم ممکنه رو کیفیت زندگیم تاثیر داشته باشه، اینکه افرادی اون در اون محیط کاری هم باشن که علاقه منده به اونها هستم، که هر روز باید ببینمشون، مشوق های برانگیزاننده در اون محیط کاری وجود داره، پاداش های قابل لمسی هست.
نه پاداش هایی که وعدشو میدم وعده
سر یا یعنی که در آینده در اون شغل رشد خواهم کرد. بله خوب. خب این چه ویژگی های افراد دارند؟
خب افرادی که در حقیقت دلبستگی شغلی دارن یه چند تا ویژگی خیلی جالب دارن. اولا موقعی که در حقیقت اینا دارن صحبت میکنن، شما میبینی که مثلا تو جمعهای دوستانه، حتی در جمعهای خانوادگی، آدمایی که مثلا هیچ علاقه به شغل دلبستگی شغلی ندارن، از این ور میگن از اون ور میگن، تفریحاتشون میگن یا خدای نکرده غیبت میکنن، اما اینا با شور و شوق در مورد کارشون، در مورد حرفشون صحبت میکنن. یک دو، آدم های دیگه، دوستان، اطرافیانشون و آشنایانشون رو دعوت میکنن به سازمان خودشون یا به شغل خودشون. دومی که روزه پنجشنبه جمعه که سر کار نمیرن، اینا احساس پوچی و ناراحتی میکنن،
احساس دلتنگی میکنن.
جان؟
احساس دلتنگی میکنن.
دلتنگی میکنن و احساس میکنن که اصلا این کار الان اصلا یه سری عدس دادن. یا مثلا اگه به فرض مثال توی تعطیلات عید یا مثلا توی تعطیلات اگه برنامه نداشته باشن، واقعا اینا احساس افسردگی میکنن از اینکه سر کارشون نیستن. بعد اینا از همه پرسنل سازمان زودتر میان، از همه هم دیرتر میرن. بعد وقتی باشون صحبت میکنیم میبینی که اینا دغدغه اینا ندارن که مثلا حالا بحث مالی هم دارن
قاعدتا،
ولی
نه دیگه، اون مالیه قبلا دیده شده، تامین شده، رضایتشون به دست اومده احتمالا. چون آدم به نظر من عاشق هر کاری باشه اما پول در اون نباشه و زندگی و معاشش نگذره، ازش دل سرد میشه.
معمولا اینجوریه، ولی یه تعداد معدودی آدم هستن که این هرم مازرو رو چپکی میرن. یعنی آره هستن. منظور دیدم، من بعضا میپرسم خب شما از ما فتوسنتز میکنین چیکار میکنین؟ برای حتی اینجوری میگم، ولی تعدادشون بسیار معدوده.
جالبه،
تعداد خیلی خیلی معدودی اینجوری هم پیدا میشه. ولی حالا شما فرمودین رابطه پول با دلبستگی شغلی، این رابطه تقریبا مستقیمیه اما یه حدی داره. یعنی پول از یه حدی که بگذره دیگه دلبستگی شغلی ایجاد میکنه. این عددی که میگن بالا چند میلیارد دیگه،
یعنی کاملا دیگه تامین شده باشن.
بله بله، یعنی دیگه از یه حدی دیگه بیشتر پول دیگه دلبستگی شغلی هم بیشتر نمیکنه.
درست،
یه خط صاف میشه تقریبا.
در واقع حالا این دلبستگی یه جور درگیر کردن و عجین کردن نیروی انسانی هست به اون مسئولیتی که در محیط کار خودش پذیرفته. درسته،
ما یه چیزی داریم بهش میگیم OCB Organizational Citizenship Behavior، یعنی که رفتار شهروندی سازمانی. یعنی آدمایی که اینجوری هستن، اونایی که دلبستگی شغلی بالایی دارن، احساس میکنن محیط کارشون، شرکتشون، محیط کار شرکتشون مثل خونهشون میمونه. تو خونه چجوری رفتار میکنن؟ آشغال نمیریزن، نمیدونم تمیز میکنن. تو سازمان هم دقیقا همونجوری مثل خونه برخورد میکنن، خونه خودشون ها، نگه مثلا طرف بگی مثلا خونه مثلا مستجر نشسته، خونه خودشه، علاقه داره به خونش، چجوری با خونش با آدم ها برخورد میکنه، همون برخورد تو سازمانش میکنه. بهش میگیم رفتار شهروندی سازمانی.
دقیقا این فضا و محیط رادیو هم همین گونه صمیمیه که شما میفرمایید. خب آیه دکتر، این که الان ما توی جزوه‌مون یادداشت کردیم که این مؤلفه‌های دلبستگی شغلی که شما بهش اشاره کردید میتونه ساختار سازمانی، نحوه طراحی شغل، جو و فضای سازمان، پاداش‌های ملموس، همه اینها رو در بر بگیره. در مورد اهمیت این دلبستگی شغلی هم اگه اشاره بفرمایید، هم برای کارمند هم برای کارفرما، ممنون میشم. یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
ببینید، من اگه بخوام دلبستگی شغلی رو بسنجم، اینه یه سری آزمون ها داره، بهش میگم آزمون دلبستگی شغلی. مثلا تو این آزمونه یه سری سوالات رو مطرح میکنیم که هم باید خود فرد جواب بده، هم ما باید از مدیرش یا همکاره دیگه‌اش بپرسیم آیا واقعا درست جواب دادن. که مثلا اونجا میگه آیا هرگز یا به ندرت این رفتار رو مثلا انجام میدی؟ چه رفتاری؟ کارکنان احساس مثبتی نسبت به کار خود دارن، کارکنان با غرور تو سازمان در مورد صحبت میکنن، بیرون سازمان همیشه تلاش هوشمندانه میکنن که بهترین خودشون ارائه بدن، اگه به اصطلاح اشتباهاتی به خرج میدن تا اونجا که ممکنه سعی میکنن اشتباهاتشون رو جبران کنن. اگه همچین سوالات اینجوری اگه کسی اینا رو پاسخ بده که همیشه اینا رو داره و نمره بالایی بگیره، یعنی دلبستگی شغلی داره. اگه نمرش پایین باشه، یعنی دلبستگی شغلی نداره.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سنقری که در کلاس روانشناسی کسب و کار با ما همراه بودید. بسیار مثل همیشه از شما آموختیم. تا کلاس بعدی در پناه خدا باشید. سپاسگزارم از همه شما دانشجویان عزیزی که با دقت و تمرکز در این سه کلاس درس امروز حاضر شدید. آقای خانم سرخی باز ممنونم از محبتی که به ما دارید و عذرخواهی میکنم از شما. فرصتی نیست. خدا نگهدار.
شب ایمان امشب ایمان به درد دل من تسکین آخر ایمان ارزش جان تو من دارم و من میدانم کاهش جان تو تو از دوری خورشید چه ها میبینی هر شب از حسرت مایی منو یک دامن عشق هر شب از حسرت مایی یک دامن عشق تو همین دامن مهتاب تو همین دامن مهتاب پر از پروین شیرینی آه شیرینی
صدای ما رو از رادیو اقتصاد می شنوید. لطفاً همراه ما باشید.
نام‌آوران صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه نام‌آوران صنعت. در این برنامه صحبت میکنیم با آقای مهندس جمال الدین کشاورزیان. ایشون قائم مقام یکی از بزرگترین کارخانجات تولید لوازم خانگی در کشور هستند. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
خب آقای مهندس کشاورزیان، ما از شما بپرسیم که به هر حال چه اتفاقایی برای شما افتاده؟ میدونید برنامه نام‌آوران صنعت راجع به زندگی سخت بزرگان صنعت صحبت میکنه که به هر حال حالا که به این جایگاه رسیدن با چه مشقتی بوده، با چه سختی بوده، چه راهی رو